أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وللملائكة درجات ومقامات، لقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، فمنهم الأرضية ومنهم السماوية ومنهم المغربون وهم المرتفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض، الغاصرون نظرهم على ملاحظة الحضرة الربوبية، وهم أبدا في دار البغاء، إذ ملحوظهم هو الوجه الباقي وما أدى ذلك فإلى الفناء مسيره من السماء. در مقام نبوت دو شأن ما نیاز داریم. شأن اول شأن فاعلی است و شأن دوم شأن قابلی است. شأن فاعلی که از ساحت ربوبی است، پروردگار عالم است که جریان نبوت و ولایت و هدایت و امثال ذلک رو به عنوان موهبت عطا می کند. اینجور نیست که انسان بتواند بر اساس زحمت و تلاش و کسب و امثال ذلک اینها رو تحصیل کند، چون کمالات یا کسبی است یا موهبتی است. کمالات کسبی بر اساس تلاش و کوشش، حالا یا اجتهاد یا جهاد، یا در حوزه علم یا در حوزه عمل برای انسان حاصل می شود. اما برخی از کمالات هست که موهبتی است، یعنی انسان هر چه که تلاش و کوشش بکند اونها رو نمیتونه به دست بیاره. مقام خلافت، مقام نبوت، مقام ولایت و امثال ذلک اینا مقاماتی است که به عنوان موهبت محسوب می شود و از یک سوی هم عهد و میثاق است به یک معنایی که انسان با خدای خود دارد، خدا با بنده خود دارد. لذا بحث نبوت و بحث امامت را میثاق هم تلقی میکنند. بنابراین موهبت نبوت به لحاظ علت فاعلی و شأن فاعلی جایگاهش مشخص است. هیچ کسی هم نمیتواند چه این کمالی را به دیگری بدهد. اینجور نیست که انسان بتواند از دیگری، چون خود دیگری هم در تحصیل این کمال محتاج است. این کمال جوری نیست که از نقطه نظر کسب و تلاش برای کسی حاصل بشود که بتواند به دیگری اعطا بکند. این فقط و فقط از پیشگاه خدای عالم هست و موهبت هست و از همون هبه است و بخشایش الهی است. البته خب هنوز بحث هست که این شأن فاعلی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، اما اکنون بحث از شأن قابلی است و اینکه انسان اگر بخواهد به درجه نبوت، ولایت یا امامت و امثال ذلک راه بیابد، آیا باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ یا اساساً چه ویژگی هایی در انسان هست که میتواند به این شأن و این جایگاه راه پیدا بکند؟ این جهت بحث است. بر اساس این مرحوم صدر آمدن جهات وجودی و شؤون وجودی انسان رو تحلیل کردن و از مراتب مادون آغاز کردن تا مراحل میانی، متوسط و نهایتا هم به مراحل عالی رسیدن. از نقطه نظر مراحل نازله و دانیه وجودی انسان که بحث از عرض کنم که نسال زاده تحلیل کردن و این شؤون رو برشمردن، فرمودن که انسان از اون جهت که حاس است، از اون جهت که متخیل است، از اون جهتی که متوهم هست، از این نقطه نظر انسان نیست، برای اینکه در اعداد سایر موجودات انسان محسوب می شود. انسان از اون جهت که حس دارد و حاس است که انسان نیست، و الا حتی دود و کرم‌های زیر زمینی همچین احساسی دارد. یا از اون جهت که دارای قوه خیال هست هم باز انسان نیست، برای اینکه سایر موجوداتی هم هستند که اونها از این قوه برخوردارند ولیکن انسان نیستند. و همینطور اون شأنی که برای انسان برشمردن که انسان ممتاز میشه به وسیله او از سایر موجودات، همون جهت عقلانی اوست. او که دارای قوه عاقله است، میتواند حقایق رو بیابد، بفهمد. و البته عقل، مراد عقل فلسفی محض نیست که صرفا فهم مطالب باشد، بلکه این فهم زمینه یافت است و توسعه در معنای عقل، که همون حتی عقل شهودی رو هم که مراد از عقل شهودی همون چیزیست که ما در عرفان از او به عنوان قلب یاد میکنیم، که اینجا هم از این عبارت وجود داره. این شعون برای انسان شمرده شده و در حقیقت این جایگاه برای انسان به عنوان مقام عالی دانسته شده است. و هدایت حقیقی رو هم برای این مرحله است. بله، هر مرحله هدایت خاص خودش رو داره، اما هدایت کامله، اونی که انسان بناس از او بهره ببرد، هدایتی است که از ساحت پروردگاری برای انسان می آید. قل ان هدالله هو الهدا. سایر انواع هدایت، بله دیگه، همه موجودات در نظام هستی از هدایت برخوردارند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. همه موجودات از هدایت برخوردارند، اما هدایتی که شایسته است که انسان اون هدایت را داشته باشد، هدایت خاصی است که از او به عنوان هدایت الله یاد می شود. اون چی که در ساحت الهی است، او شایسته است. قل ان هدالله هو الهدا، هدایت الهی. با اینکه خدای عالم همه موجودات را هدایت می کند، با اینکه منشأ هدایتم پروردگار عالم است، همونطوری که منشأ خالقیت خدای عالم هست، اما در این حال یک نوع از هدایت ها، یک نوع از خلق ها منسوب به حق است. ولله المثل الاعلا. اگه بناست برای هدایت ما مثل و نمونه داشته باشیم، نه مثل ها مثل که نمونه باشد، و الا و لیسه که مثله شی، لیسه که مثله شی، که نمونه ببخشید مثلی برای حق سبحانه و تعالی نیست. اما خدا مثل و نمونه میشه برای او ذکر کرد، که امثال اولیایی که هستن نمونه هایی از جلوه های الهی یا فیض الهی هستند. از این رو هدایت هم همینطوره. هدایت برای عرض کنم که حیوان هست، نبات هست و حتی حیوانات زیر زمینی که دود و اینها هم ازش یاد کردن، همه اینها هم هدایت دارن. اما اون هدایتی که شایسته است که انسان از اون هدایت برخوردار باشد، اون به عنوان هدایت الله هستش. هرچه که نسبتش به حق سبحانه و تعالی تام شد، اون هدایت، اون کمال، اون خیر شایسته است که انسان او رو داشته باشد. اگر انسان از مقام کرامت و خلافت برخوردار است، باید اون نوع از کمالات را در حقیقت تحصیل کند. حالا یا مراد از تحصیل عام است، از تحصیل کسبی و موهبتی. خب بعد با بیان علی ابن ابی طالب که فرمود الناس ابناء ما یحسبون، هر کسی از انسان ها در مرتبه وجودی خاص خودش است. هر کسی فرزند، همونطور که میگه فرزند زمانشه، فرزند زمانهشه، فرزند مقامش هم هست. چه مقامی؟ آیا مقام حس دارد یا مقام خیال دارد یا مقام وهم دارد یا مقام عقل دارد؟ کجا هستش؟ الناس ابناء ما یحسبون. اما وقتی وارد مرحله تجرد تام میشن که حیثیت ملکوتی رخ می نماید، اونجا باید شؤون اون فضا رو هم رعایت کرد. ایشون از ملائکه سخن میگن در اینجا، میگن حالا که انسان به مرحله عقل نپانهاد، به مرحله ملکوت راه یافت، اونجا هم باید بدونیم که دارای مراتب و درجاتی است، همونطوری که ملائکه دارای درجاتی هستند. ولی الملائکه درجاتون و مقامات. برخی از ملائکه مأمور امور زمینی هستند و ملائکه ارضیه و بعضی به این تفسیر میکنن که اینها مأمور امور زمینی هستند، مدبرات امرن، اما مدبرات امری که در زمین هستن اونها رو تدبیر میکنن، همونطوری که بعضی از اونها مدبر امور سماوی هستند و ملائکه سما محسوب میشوند. این عرض و سما به لحاظ متعلق کار ملائکه است و الا نه اینکه ملائکه سماوی تو آسمان هستند، ملائکه ارضی تو زمین هستند، بلکه چون شأن اونها و کار اونها زمینی است از اون به عنوان ملائکه ارضی یاد می‌شود، یا شأن اونها و کار اونها در سما هست به اونها ملائکه سماوی گفته می‌شود. موجودات سماوی هم البته از سمو و علو برخوردارند و طبعا اون موجوداتی که در اون نشأه فعالیت میکنن و ملائکه اون نشأه هستن خب از ملائکه سماوی قوی ترن و از ملائکه ارضی قوی ترن. انسان البته از اون جهت که دارای درجات وجودی هست هم ملائکه ارضی با او کار داره، هم ملائکه سماوی با او کار داره، هم ملائکه مقرب با او کار داره. چون انسان درجات وجودی داره، اگه حاس است و متخیل است و متوهم است و متعقل هست، به اقتضای درجات وجودی که داره به هر درجه ای ملائکه با او داره کار میکنه. الان همین موجودات فعالیت های طبیعی که ما داریم، ما الان همونطوری که فاعل به اختیار هستیم، فاعل به طبع هم هستیم دیگه. همه این نفس کشیدن ها، آمده شده ها، این دستگاه گوارش و امثال زالک داره به طب کار میکنه دیگه. این فاعل به طب بله در فاعل قریبش نفس انسانی است، اما فواعل متوسطش عرض کنم که ملائکه و نفوس سماوی هم تا نهایتر منتهی میشود به عرض کنم که ملائکه بالاتر که مقرب هم و نهایتا به مبدأ المبادی که او تمامی شونات ملائکه را به امر دست خود در حقیقت دارد. خب گرچه حیثیت های نفسانی رو هم عرض کنم که به عنوان ملائکه برمی شمارن، اما ما اگر بخوایم واقعا ملائکه رو به صورت واقعا به عنوان ملائکه داشته باشیم و در مقام تطبیق هم بر ملائکه تطبیق بکنیم، این توجیه به تفسیری که شده است تفسیر مناسبی است. بعضی ظاهرا مثل مرحوم حکیم سبزواری و دیگران که در تعلیق هم هست به همین نفوسی که با حیثیت های بدنی همراه هست اینها رو هم ملائکه میدونن، چون در ملکوت اشیا هستند. از سوی دیگر مستحضرید که هر چیزی دارای ملکوتی است، سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء، همونطوری که هر چیزی ملکی دارد هر چیزی ملکوتی هم دارد و زمام ملکوت به دست خداست. وقتی ملکوت رو خدا مدیریت کرد، ملک هم به تبع ملکوت مدیریت می شود. مثل اگه کسی نفس را مسلط شد، بر نفس مسلط شد دیگه، بر بدن هم مسلطه دیگه، برای اینکه بدن مأموریست برای نفس از خودش که بدن کارایی نداره، ابزار دیگه. اگر کسی نفس را فارغ شد و غالب شد، در حقیقت بدن رو پس تسخیر کرده است و اصلا مستحضرید که نفس فاعل به تسخیر است نسبت به بدن دیگه، یعنی او مسخر است در مقابل نفس که بدن اراده ای ندارد، که اصلا اراده مال نفس است، مال بدن که نیست. بنابراین اگر ما گفتیم نفوس ارضی یا ملائکه ارضی، مراد از ملائکه ارضی همون نفوسی است که با تبایع همراه است، همونطوری که اهل حکمت برای هر موجودی نفسی اثبات میکنن، همین که به یده ملکوت و کل شی، یعنی هر موجودی دارای ملکوتی است و دارای نفسی است و خدای عالم ملکوت رو داره تدبیر میکنه، که ما با زبان فلسفی اگه بخوایم از اونها یاد بکنیم میشه نفس. خدا با زبان ملک و ملکوت سخن میگوید و ما با زبان فلسفه اگه بخوایم اون رو ترجمه بکنیم میشه بعد نفس. هر چیزی نفسی دارد و به نفس هم میگن نفس، چون حیثیت ربوبیت و تدبیر داره دیگه. میگن عرض کنم که نسبت نفس با بدن مثل نسبت ربان با سفینه است، ناخدا با سفینه هستش و تدبیر بدن رو در حقیقت نفس انجام میدهد. از اون جهت که نفس کیفیت ملکوتی دارد، از اونها هم میشود به عنوان ملائکه یاد کرد. این هم یک تفسیری که برای این مسئله شده از ملائکه ارضی یا ملائکه ارضی یا سماوی. ملائکه از اون جهت که موجودات عقلی هستند و مجرد تام هستند، طبعا درجات وجودی اونها محفوظ است، ثبت شده است، نه بالاتر و نه پایینتر. و ما منا الا له مقام معلوم، یا همون سخن معروفی که از جناب جبرائیل در مقام پیامبر صلوات الله و سلام علیه در شب معراج نقل شده است که لو دنوت عن ملتن لحترقت، این ناظر به ثبات مقام فرشتگان و ملائکه است. ملائکه حیثیت های تجردی تام دارند و تجرد تامی است که ماده اونها رو همراهی نمی کنه. وقتی ماده نبود، چون ماده حامل قوه و استعداد است دیگه، بس استعداد هم نخواهد. وقتی استعداد نباشه، وقتی ماده نبود، وقتی میگیم تجرد تام در مقابل تجرد ناقص است، که در تجرد ناقص ما نفس داریم و نفس همراهی با بدن داره و بدن همچون ماده هست، عامل قوه است و استعداد. طبعا اونجا بحث پیشرفت و ترقی و اینها وجود داره. این و ما منا الا له مقام معلوم، ماله وجودات ناقص یا موجوداتی که دارای تجرد ناقص هستند مثل انسان نمی شود. مثلا انسان هر لحظه تازه است، هر لحظه می تواند حرکت جدید داشته باشد و تکامل بیابد، ولو در حوزه نقص، ولو در حوزه بهیمیت و سبوعیت و شیطنت و همسر زالک، بالاخره در اون جهت هم داره کامل میشه دیگه. اما موجود مجرد تام چون هیچ حیثیت مادی او رو همراهی نمی کند، از این جهت لذا بحث حرکت در مجردات اگر حرکت معنای اصطلاحی باشه برا نداره، چون حرکت خروج از قوه به فعل است. حرکت در معنای اصطلاحی عبارت است از خروج از قوه به فعل. قوه در جایی است که ماده باشد و استعداد باشد، در جایی که حاملش ماده وجود داشته باشد. اگر ماده وجود نداشته باشد، استعداد و قوه، یعنی امکان استعدادی هم وجود ندارد، مثلا امکان استعدادی وجود ندارد، نه مستعدی هست، نه مستعدلهی هست، نه استعدادی هست، هیچی. اگر هم بحث حرکت در مجردات مطرح باشد، این معنی حرکت نیست، جایگاه خاص خودشه و شاید به ظهور و خفا برگرده، شاید به شؤون و فعالیت های اونها برگرده، اما حیثیت هایی که استکمال باشه و بحث از خروج از قوه به فعل باشه در اونجا راه ندارد. و رضا سخن ملائکه این است که و ما منا الا له مقام معلوم. این ملائکه هم عرض کردیم در اصطلاح نقلی و قرآنی و روایی ملائکه است، رای در اصطلاح فلسفی همون عقل یاد می شود که در مقابل نفس است، همونطوری که ملائکه در و ملکوت در مقابل ملک هستند. خب ملائکه هم دارای درجاتی هستند، دارای مراتبی هستند که برخی از اونها پایین ترین مراحل ملائکه هستند که اصطلاحاً از اونها به ملائکه ارضی یاد می شود که مدبرات امور زمینی هستند، و برخی از اونها ملائکه سماوی هستند که ناظر به عالم خیال و عالم مثال و امثال ذلک هستند، و مرحله عالیه هم مقربین هستند که در اون نشأه شؤونات الهی رو به امر اله اداره میکنند. البته برخی از ملائکه هم که در حوزه تقرب و قرب حق سبحانه و تعالی زیست دارند، اینها همواره متوجه به ساحت الهی هستند و ملاحظه میکنند حضرت ربوبی رو و همواره در همون سطح هستند. اونها به تعبیری متوجه وجه بقای حقن و نگرش به حوزه یعنی اسم بقای حق دارن و اون جلوه های الهی اونها را همواره در حال خود به حال خودش مشغول دارد. این مرتبه دیگر از فرشتگان و ملائکه است. موجوداتی که به این نشأه رسیده باشند، یعنی به نشأه تجرد رسیده باشند و عقل شده باشند دیگه باقی خواهند بود، ولیکن موجوداتی که به این نشأه نرسیده باشند اونها فنا هم برای اونها و از بین رفتن و فانی شدن هم هست. این فنا اینجا فنای فرفانی نیست، بلکه همین فنای مادی است که از بین رفتن است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خب به هر حال الان سخن نهایی و بحث نهایی در اینجاست که آیا چه شأنی از شؤون انسانی است که انسان بر اساس اون میتواند به مقام نبوت بار یابد و علت قابلی را برای راهیابی به موهبت نبوت برای خودش تحصیل بکند. پس عرض کردیم که نبوت یک شأن فاعلی دارد که موهبت الهی است، موهبت است. مثلا کسی تلاش بکنه، کوشش بکنه، صاحب کرامت نمیشه، صاحب حالا مقصد کرامت یا که اون بحث اعجاز هست. هر کس هر نوع تلاشی بکنه، کوششی بکنه، معجزه نمیتونه داشته باشه. معجزه فقط و فقط به امر اله اتفاق میفته که شخص باید مقام نبوت برسد که معجزه داشته باشه، که این در اشراق ثانی مطرح است فی اصول المعجزات و خوارق العادات. بله انسان میتونه بر اساس نبوغی که داره به مدارج عالیه‌ای برسه که به تعبیر حاج آقا بدون استاد و بدون شاگرد به این مرحله و این جایگاه برسه. نه استاد داشت نه شاگرد، میفهمدن که مثل مرحوم بروس حتما بالاخره. اما نابغه کسی است که بدون استاد و بدون شاگرد، چون بهمنیار میگه که در اون تحصیل که اگر ما یک حوزه خیلی قوی داشتیم که کتاب و کتابخانه های فراوانی داشته باشه، استاد و شاگرد های فراوانی داشته باشن، چنین فردی مثل صاحب حاضر تصانیف وجودش کلمه معجز است. اما ایشون که هیچ استادی نه هیچ شاگردی نه حوزه‌ای نه دانشگاهی نه درسی نه بحث اونچنانی، خود روی پای خودش به این جایگاه برسه و این مقامات علمی رو احراز بکنه، این نابغه است. چون میگه که اگر یه همچین شرایطی باشه یه فردی مثل بوعلی کلمه معجز است، اما بدون این شرایطشون به اینجا رسیده است. خب به هر حال این امکان داره، شخصیتی مثل شهر بوعلی سینا. اما هیچ کسی نمیتواند پیغمبر بشود، هیچ کسی نمیتواند معجزه بیاورد مگر از جایگاه الهی و موهبت الهی. این بخشم بخونیم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم وللملائکته درجاتون، تا اینجا بودیم بوده، وللملائکته درجاتون مقاماتون لقوله تعالی و ما منا الا له مقام معلوم. برای ملائکه درجاتی است و مقاماتی است که مقام یعنی در مرتبه ای که در اون مرتبه میستن، قوام وجودیشون اونجا شکل میگیره. مقام نه مقام ظاهری باشه، مثل مکان باشه، محال، همون قوام وجودی است و مقومات وجودی او در اون مرحله شکل میگیرد. همونطوری که انسان اگر در مرحله حاس بماند، مقامش مقام حس است، مقامش مقام تخیل است، مقامش مقام تعقل است، یعنی قوام وجودی او رو حس و خیال و عقل میسازه اگر این مراحل رو دقیقه طی کنه. حال هم نیست، چون مستزید که حال یا اصطلاحی است در مقابل مقام، و مقام جایگاهی است که شخص یا یک ذاتی در اون مقام اون مرحله قوام وجودی شکل میگیرد. لقوله تعالی و ما منا الا له مقام معلوم. فمنهم از دسته ملائکه الارضیه، که عرض کردیم دو تفسیر داره، یک تفسیر است که اینها ملائکه‌ای هستند که امور ارضی رو تدبیر میکنن، از این جهت به اونها ملائکه ارضی گفته میشود، یا نه اصلا نفوسی که با اشیا هستند ملکوت اشیا را به اصطلاح عنوان ملائکه میشمارند. البته این دومی خیلی نمیتونه توجیه داشته باشه به جهت اینکه بوزه و مامنا الا له مقام معلوم شاملش نمیشه، برای اینکه ملکوت نسبت به موجوداتی که دارای نفس هستن همواره در حال تغییر هستش. و من هم ارضیه و من هم السماویه و من هم المقربون. مقربون چه کسانی؟ از اونهایی که اصلا توجهشون به عالم مادون نیست، التفات و توجهشون تنها فقط به عالم اله هستش. اینها دلخوش و سرخوش به عالم اله هستن، اوصاف و اسمای الهی برای اونها جلوگر است. القاصرون نظرهم على ملاحظه الحضرت الربوبیه، اینها اقتصار کردن، اکتفا کرده اند و ملاحظات حضرت ربوبی رو در حقیقت همواره مد نظر قرار میدن، اونقدر توجه به اون ساحت دارن که از این طرف غافلن. جناب والیسان در اشارات هم داره دیگه که انسان انسان‌ها در مقام عارفین بالاخره ادهی توجه به خلق دارن، ادهی توجه به حق دارن، اومن هستن هم توجه به خلق دارن هم توجه به حق دارن، و از توجه به حق از خلق غافل نیستن و توجه به خلق از حق غافل نیستن و هم کملونن. انسان های کمل و عارفان کامل کسانی هستند که از هیچ چیزی غافل نیستن. لا یشغله شأن عن شأن، اشتغال به یک شأنی اونها را از شأن دیگر باز نمی‌دارد. اینها اکتفا میکنن نظرشون علی ملاحظه حضرت ربوبیه. و هم ابدا فی دار البقا، اینها همواره موندگارند، اینها همون وجه باقی حقند که کل شیء کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که اینها وجه الهی هستند همواره به بقای الهی. اگر کسی مقامش مقام بقا شد دیگه همون میمونه دیگه. یعنی چی مقامش مقام بقا باشه؟ یعنی مقوم وجودیش رو اسم بقاء حق تعمیم بکنه. خدای خداوند عالم همونطور که فانی است و مفنی است، فانی و مفنی هست، مبقی هم هست دیگه، اسم بقا داره. اگر کسی به اسم بقای حق رسید همواره باقی است. یعنی مرسله در اسفار دارد که ادهی به ابقاء الهی باقی هم، ادهی هم به بقاء الهی باقی هم. ادهی واجبن به ایجاب حق، ادهی موجودن به ایجاد حق، ادهی باقیان به ابقاء حق که موجودن به ایجاد الحق، واجبن به ایجاب الحق، باقین به ابقاء الحق. اما ادهی دیگه هستن که واجبن به وجوب الحق، باقین به بقاء الحق و موجودون به وجود الحق. عالم اله که دیگه ایجاد ندارد، ابقا ندارد، به وجود حق، به ایجاد، به وجود حق موجود هستند. خب از بل القاصرون نظرهم علی ملاحظه الحضرت الربوبیه و هم ابدا فی دار البقا از ملحوظهم هو الوجه الباقی. بر اساس توجهشون که این توجه هم توجه مادی نیست که مثلا فرض انسان، بلکه همه هستی مثل یک آینه ای که به سمت بقا توجه داشته باشد همواره بقا رو نشون میدهد دیگه. و ما عدا ذالک، اگر موجودی باشه که در اون نگرش نباشه و به اون صحنه ننگرد، فالبته فعلا الفنای مسیر رو سیرورتش و عرض کنم که تحولش به سمت فنا هستش. یعنی از سما و الارض و ما فیه ما و ما یتعلق به ما، همه اینها فنا شونده هستند. چرا؟ چون اینها به وجه باقی حق توجه ندارند، اینها در جلوه های فانی حق غرق هستند که اونهایی که فنا پیدا میکنند. و ما عدا ذالک، یعنی غیر از این ملائکه‌ای که این گونه هستند و حیثیت های تجردی دارند و مقام معلوم دارند، غیر از اینا فعل الفناء مسیر او، که مسیر همون سیرورت و تحول اونهاست. که خب خیلی
اینجا منظور چه فنا در خود؟
نه، این فنا همون کل من علیها فان هست. یک بله فنا عرفانی نیست که نگرش این باشه که چون در فنا عرفانی انسان خودش را نمیبیند. حالا به تعبیر دارم میگم مثلا قطره ایست که در دریا غرق شده، فانی شده، از بین که نمیرود و تعیونش شکسته است. منظور از فنا به این معنی است. اما در اینجا یعنی حیثیت های مادی و جلوه های مادی او کلن کنده می شود و لذا تعبیر لطیف فعل فناء مسیره یعنی سیرورت او به سمت فنا هست که در حقیقت داره به جلوه میره که دیگه حیثیت های بقا و مندگاری که وجه الله هست رو پیدا نمی کنه. وجه الله اون جلوه ایست که همواره ملاحظه بقا حق داشته باشد که خدای عالم به اسم واقعی برای او جلوه کرده باشد. وقتی خدا به اسم باقی برای او جلوه کرده باشد او حتما همواره خواهد موند. و هذا معنا قول سبحانه و تعالی کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که این وجه ذوالجلال و الاکرام هست، نه تنها رب که بالاتر از این هست، این ذوالجلال وجه رب است، بخش صفت وجه هستش. و یبقا وجه ربک، نه همون ذوالجلال، همون ذوالجلال که ذوالجلال صفتی است برای وجه که وجه مرفوع هست، ذوالجلال هم مرفوع هست، وجه رب ذوالجلال است و او کسی است که مبدا کرامت و جلالت هستش. و هذه العوالم منازل و سفر الانسان لیترقى من حزیز من حزیز درجه البهائم الى اوج درجات درجه الملائکه ثم يترقى من درجتهم الى درجه العشاق منهم العاكفين حول جنابه المقتصرين على ملاحظه جمال الحضرت الالهیه. خب اینا مدارج وجودی انسان است، همونطوری که به اصطلاح مراتب مادون رو شمردن، گفتن که از مرحله حس آغاز میشه که در مرحله دود و امثال ذلک هست تا میرسه مرحله عقل، از اونجا هم باز دارن در میشمارن، چون این انسان که کون جامعه هست نمیشه که یک مرحله از مراحل کون و هستی رو نداشته باشه، که از مرحله دود و اینها که مرحله نازلی هستی هستن به جای خودش انسان است تا مرحله که دیگه بالاتر از او فرض نمی شود، یعنی قاب قوسین است که او ادنا. الان دقیقا اون مراحل دارم بیان میکنم که و هذه العوالم منازل و سفر الانسان، این عوالمی که برش بردیم، عالم حس، عالم خیال، عالم عقل، میاد به مرحله مراحکه که این مراحل هم داره درجاتی است. لیترقا من حزیز درجه البهائم الى اوج درجه الملائکه. اوج درجه ملائکه هم درجه مقربین هستش که همواره ملاحظه‌گر اوصاف خاص وجودی هستند که اسماء مستأصله به اصطلاح مورد توجه اونها هستش. ثم يترقى، وقتی رسیدن به مرحله در ملائکه، من درجه ملائکه الى درجه العشاق، کسانی که در حقیقت اونجا تنها با عشق و با مشاهدات حضوری در حضرت حق سبحانه و تعالی اونجا قائمند و اونجا مقام دارند، که باز از بین اونها اون کسانی که حالا واژه عشاق رو برای اونها به کار میبرند که دیگه بالاتر از عشق مقامی نیست، برای اونها اون فرشتگان و اون ملائک در اون درجه هستن. اونا ویژگیشون چیه؟ استاذه که کلمه عشق از همه اون ماده عشقه هست و عشقه هم یعنی که از همون نبات هست، در حقیقت همواره حول اون معشوق داره طواف میکنه، در اونجا داره هست، لحظه از اونجا بیرون نمیاد و به اون غیر او توجه نمیکنه دیگه، تمام وجودش این است که خودش رو به گرد اون معشوقش بپیچونه و طواف بکنه. ادهی به هر حال می نگرن، جلوه هایی ببینن، مشاهده میکنن، لذت میبرن، اما عاشق نیستن که از اون جا بیرون نیان. عاشق آن است که لحظه ای غافل نیست، تو هر شرایطی در هر حالی همواره متوجه به اوست. القاصرون نظرهم، یعنی اکتفا کردن و اقتصار کردن نظرشون را به اون ساحت و لحظه از او غافل نیستن. وقتی به درجه عشاق رسیدن دیگه مرحله الحاق و الساق نهایی است که دیگه همواره در اون حضرت حضور دارن، نظر فرمونه العاکفین، وکوف دارن، معتکفن، یعنی همواره اونجا به اقتضای اینکه عاشق هستن میمانن و پیچان حول جناب حق توجه دارن، العاکفین حول جناب الحق، المقتصرین علی ملاحظت جمال الحضرت الالهیه، همواره توجهشون به حوزه جلال جمال حضرت الالهیه است. طبعا یسبحون الوجه و یقدسونه که لا یفترون، اونجا فطورت و خستگی و کدورت و امثال ذلک راه نداره، همواره با تمام قوت و تلاش اونجا حضور دارن. البته قوت و تلاش هم که حوزه مادی نیست، تسبیح و تقدیس هم مادی نیست که با ذکر و اینها باشه. ذکر البته معنای خاص خودشو در اون نشأه دارد، ولی اونها هم تسبیح میکنن، تقدیس دارن، اما از باب اینکه سمیع لا بالجارح بصیر لا بالجارح، تسبیح و تقدیس اونها هم بالجارح نیست که زبانی باشه و بیانی باشه و بیان هم به این صورت باشه. باید دید، باید بررسی کرد که زبان ملائکه چیه، با چگونه سخن میگوید. خب و هازا قایت الکمال الانسانی و هوا مقام مشترک و فیه الانبیاء و الاولیاء سلام الله علیهم و سیعت الفرق بین النبی و بین النبی و الولی. خب اونی که ما مد نظرمون بود در این اشراقش رسیدیم و اون این است که شأن قابلی که برای نبوت نیاز دارد در انسان تنها وجود دارد، زیرا این انسان است که تمام مدارج را از حس گرفته تا مرتبه عقل و تا مرتبه عشق داره طی میکنه، و وقتی به این درجه رسید شأنیت و قابلیت این رو مییابد که اون موهبت الهی که نبوت هست یا ولایت هست یا امامت هست که از یک سو هم عهد الهی محسوب میشود به اون افاضه بشود، عطا بشود. این مقام مقامی است که البته انبیا و اولیا در اینجا مشترک هستند، البته فرق است بین مقام اولیا و مقام نبوت و مقام ولی و مقام نبی که انشاءالله بعداً بیان خواهد شد. این ویژگی است، بلذا ما برای غیر از انسان نمیتوانیم مقام نبوت رو اثبات بکنیم. مقام نبوت مقامی است که حالا انشاءالله بیان می‌فرمایند که بناس حقایق غیبی را نبی بالوجدان بالعلم الحضوری بیابد و این رو برای عالم انسان و سایر موجوداتی که او برای اونها حیثیت نبوتی و هدایتی دارد ابلاغ بکند، و این شأن جز برای انسان نیست. لذا میرسیم می‌فرمایند که ما اگر بخواهیم یه فرشته رو هم پیغمبر بکنیم باید تو قالب انسانی بیاد ظاهر بشه دیگه، برای اینکه برای انسان میخواد صحبت بکنه دیگه، برای انسان میخواد تبلیغ بکنه. انسان نمیتونه با زبان فرشته حرف بزنه یا فرشته نمیتونه با زبان انسان سخن بگه که، اما این انسان است که هم با زبان عقل حرف میزنه هم زبان حس حرف میزنه و میتونه نشاعات وجودی رو به لحاظ مراتب وجودی که داره طی بکنه و در اونجا حضور داشته باشه. خب اما الاشراق الثانی فی اصول المعجزات و خوارق العادات، همونطوری که در ابتدا عرض شد تنها شاهدی که برای عموم مردم البته ولی برای خواص ممکنه معجزات دیگری باشه، چون معجزات قولی برای خواص از معجزات فعلی بالاتر است، یعنی اگه کسی قرآن رو ببینه این معجزه قولی است، البته به یک معنا هم فعل هم هست، ایجاد الهی است، اما قول دیگه، انا اعطینا کل کوثر، این یک معجزه است بر اساس سوره مبارکه کوثر، این معجزه قولی است. اما اگر کسی بخواهد به صورت عمومی به نبوت کسی راه پیدا بکند باید بر اساس اجازه معجزات فعلی باشه، یه شق القمری بشه، یک عرض کنم که شجری از یه جایی به جای دیگه به اراده تغییر پیدا بکنه، همون چیزی که در خطبه قاصه وجود دارد و امثال زاده، یا مثل عصای موسی یا شطر صالحی یا عرض کنم که دریای روان نیلی باید اتفاق بیفته تا بالاخره شخص به عنوان پیغمبر شناخته بشه. اینها معجزاتی هستن که، اما این معجزه انصافا چیه، ماهیتاً چه حقیقتی هست و چگونه هست، جای بحث خودش رو داره، البته اینجا الان به اونه ای پردازن. معجزه مستعصری تا ما اجمالی راجبش بحث بکنیم، اتفاقا جای بحث دیگه ای داره، ولی نیاز به فضای خود دیگه داره دیگه. معجزه نه یعنی کار خلاف عقل، کار خلاف عادت. وجود حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام معجزه است که یک انسانی بدون پدر متولد بشه. وقتی راجع به عیسی تشکیک کردن، خدا در قرآن فرمود که عیسی که تعجب نداره، اگه ما تعجب بکنید راجع به آدم تعجب بکنید اقلا، که اینکه آدم نه پدر داشت و نه مادر، عیسی لااقل مادر داشت که بتواند رسول دو عامل باشد. بنابراین همواره اینو تعجب داشته باشیم که معجزه خرق عادت است نه خرق عقل. لذا تمام معجزات انبیای الهی عقل پذیر است، برهان پذیر است. کتاب آجاقا در این کتاب علی نوسر رضا و الفلسفه در الهیه یه بحثی راجع به معجزه دارن که اینو دارن تبیین میکنن. از این که در نظام طبیعت هر چیزی میشه، این هست، چون ماده حامل استعداد است و اون استعداد محض نه استعداد خاص، این توان براش هست که چیزی بشه. آتش بخواد گلستان بشه کاملا براش هست، نه اینکه آتش در حال آتش بودن باز گلستان بشه، این که میشه انقلاب ذات، این که محاله. نه آتش بشه برد و سلام، این راه داره. اصحاب بشه اجدها، این راه داره. برای اینکه هر کدام از اینها یه صورتی دارن، یک ماده‌ای، چون جسمن، جسم مرکب از ماده و صورت است، و ماده هم که حاول قوه است، استعداد است، و این استعداد شدن برای هر موجودی در نظام طبیعت هست. چون نظام طبیعت بر میتابد که هر چیزی بشه، بنابراین ما از هیچ چیز رو تعجب بکنیم. آب هوا بشه، هوا آب بشه، خاک بشه، آتش بشه، آتش آتش آب بشه، آب آتش بشه، کاملا امکان داره. این به لحاظ این است که هر موجود جسمانی ماده‌ای دارد و این ماده حامل قوه و امکان استعدادی است، و این امکان استعدادی برای اینکه به مستعد لهش نزدیک بشه شرایطی میخواد. اگه این شرایط فراهم باشه این اتفاق میفته، و اگر شرایط فراهم نشه نه. انسان ها قدرتشون این نیست که آسمان و زمین رو در قدرت خودشون داشته باشن. تسخیر آنی و تسخیری که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون در اختیارشون نیست که. لذا اگر یه عصای بخواد اجدها بشه، یک میلیون سال، یک میلیارد سال طول میکشه برای اینکه مثلا این عصا کم 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 تبدیل به خاک میشه، خاک هم تبدیل به غذا میشه، غذایی رو ممکنه که مار بخوره، مار تبدیل به آبجو میشه، بعد اژدها بشه دیگه. یا مثلا عرض کنم که آتشی بخواد گلستان بشه، این دشوار نیست، این آتش است و این موجود جسمانی است، حامل قوه است، این قوه میتواند استعداد گل شدن داشته باشه، استعداد حرارت داشته باشه، استعداد برودت داشته باشه، همه اینا دقیقاً امکان پذیر هستش. ولی عادتاً اینجوریه، عادتاً اگر بخواد به اصطلاح یک چوبی بخواد مار بشه، این به این صورت نیست که بتونه دفعتاً مار بشه. یا اگر بخواد آتشی گلستان بشه، این دفعتاً امکان نداره، عادتاً عرض میکنه. رضا امکان ذاتیش محفوظه، امکان وقوعیش محفوظه و هیچ محضوری نداره. اونی که محال هست و قابل شدن نیست، اون هست که امکان ذاتی نداشته باشه. حالا سوال میکنم که خب محاله که همین چوب اژدها بشه؟ نه. محاله که این آتش گلستان بشه؟ نه. چه محالیتی داره؟ در نظام طبیعت هر چیزی میشه، چون محال ذاتی نیست، امکان وقوعی داره، امکان ذاتی داره. پس از این نظر خب همه هرچی که این هم مهم. هر چیزی که حیثیت امکان ذاتی داشته باشه برای خدایی که قدرتش نامحدوده، هیچ حالت منتظری براش نباده. او تامل فاعلیه است، یک، امکان ذاتی هم برای تحقیقش کافیه، دو، امکان که وجود داره. امکان ذاتی وجود داره، امکان استعدادی وجود داره از این سو، از اون سو هم خدا تام الفاعلی است. خدا برای اینکه بخواد این اثار اجتهاد بکنه نیاز به آب و هوا و زمان و زمین نداره که، همینا در قدرت حق است دیگه، نه در تسخیر حق است. وقتی خدا همه اینها در اختیار اوست، در مقام فعالیت نیازی به هیچی نداره، زمان من نیست، مکان من نیست، شرایطی نمیخواد، به لحاظ قابل هم که امکان ذاتی وجود داره، امکان وقوعی وجود داره، استعداد هست دیگه، بس هیچ حال ده. اگر شما میبینید خدا یا آدم نسبت به دو تا بخواد پنج تا بکنه این نمیشه، برای اینکه این مقدور نیست، نه که خدا قادر نباشه، این محال ذاتی است، این امکان ذاتی نداره. اگر چیزی امکان ذاتی نداشت شیء نیست، چون خدا فهمون که هر چیزی که شیئیت دارد قدرت به او تعلق میگیرد، یعنی شیء نیست. وقتی شیء نشد مقدور نیست، وقتی مقدور نشد قدرت الهی شاملش نمیشود. او دون آن است که مقدور باشد، نه اینکه قدرت خدا محدودیت دارد. لذا کل معجزات باید اینجور توجیه بشه، لذا معجزه خارق عادت میشمارن نه خارق عقل، که این خیلی مهمه. برحال بشر فکر میکنه که چیزی که به اصطلاح عادتا نمیشه پس بگی که محاله. راجع به امام زمان علیه السلام بشر بگیم که او هزار سال میشه کسی بمونه؟ خب وقتی نظام طبیعی در اختیار بشر بخواد باشه نه، چون بشر میبینه که نظام طبیعی بر اساس آفت و آسیبی که هست، خب این آفت و آسیب رو اگر یک قدرتی بتونه خود کنترل بکنه، تحولات وجود داشته باشه، خب این مرگی نخواهد داشت دیگه، همواره هست دیگه. آیا محال ذاتی است، محال وقوعی است که کسی هزار سال، ده هزار سال عمر داشته باشه؟ نه، محال گند نیست که، چون محال نیست همین مقدار کافی است که بتواند وجود داشته باشد، بتواند تحقق داشته باشد که همون که وجود دارد. خب کسی که وقت داشته حالا بس انشاءالله همطور دیگه برای جان؟ بله الحمدلله رب العالمین صلی اللہ علیه و سلم.
اعجاز و سنخیت هم لازمه، یعنی بین اون اتفاقی که میفته یا اون تبدیل که صورت میگیره، مثلا بین عصا و اجده ها باید سنخیت هم باشه یا نه؟ این سنخیت نیاز نیست،
نه، برای اینکه هر چیزی چون میتونه هر چیزی بشه، اون به لحاظ عرض کنم که صورتش که قابل نیست، به لحاظ مادهش قابله و ماده سنخیت نپذیره، ماده امکان دیگه قوه است دیگه.
اینکه میفرماید هر چیزی هر چیز دیگر بشه با اون قاعده علیت که هر چیزی نمیتونه علت هر چیزی باشه،
بله،
این منافاتی نداره.
احسنتون، به لحاظ علیت نظام علیت اقتضا میکنه که علت معطی شیئی باشد که او رو واجد باشه، اون هم این عطا رو بپذیرد. خب خدای عالم که معطی همه چیز است، آتش رو گلستان بکنه همیش در دقیقه است، او واهب و صور است دیگه، این صورت رو میگیره اون صورت دیگر
است. با علت العلل ما میسنجه،
بله دیگه،
اون علل،
نه نه، اون علل قریبه در حقیقت بلاسل علت در تعبیر تنتهل ارادات الى ارادت نزاتیت ضروریه، اونجا برمیگرد در حقیقت. اینا واهب و صبر یه دیگه، اون حالا به تعبیر عقل فعال یا هر کسی دیگر که به اذن الهی بتونه کار بکنه، واهب و صبر است، این صورت رو از این ماده میگیره، این صورت دیگه بهش میده، این ماده که توان داره دیگه، او که محدودیت سنخی نداره، که محدودیت سنخی داشته باشه فرمایش جناب عالی محدود مشخصه که دقیقاً علت و معلول باید به هم تناسب باشه، اما از اون جهت او واهب و صبر است، هیچ صورتی هم در اونجا نیست، یعنی صورت تعیون یافته ای نیست، همین صورت وجود داره در نحوه بساط جمعیه وحدت الحق، وقتی وجود داشت به اینجا عطا میکنه، چون اینجا قابل هم هست و هیچ چیز دیگه ما نمیخوایم. او در مقام فاعلیه تام الفاعلیه است، هیچ محدودیتی برای او وجود نداره، برای اعمال فاعلیتش نه نیازی به شرط وجود داره، نه اینکه یک مانعی وجود داره که بخواد این مانع برطرف بکنه، برای او قدرتی که فعال ما یشاء هست مانعی وجود نداره، که از این طرف هم که شرایط همه در اختیار اوست دیگه، همه در اختیار اوست، بر اساس این طبعا اگر اقدام خود انجام بده هیچ وجود، فقط و فقط امکان ذاتی کافی، امکان ذاتی و امکان وقوعی کافی هستش. الحمدلله.